بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قرآن کریم تمنیات باطلی را از کفار نقل میکند که اینها در قیامت مطالب مستحیلی را از خدا مسئلت میکند. گاهی از خدا تقاضای مرگ میکند، گاهی از خدا تقاضای رجوع به دنیا میکند، البته گاهی هم از خدا تقاضای تخفیف عذاب میکنه. تخفیف عذاب ممکن هست، مستحیل نیست، ولی اونها لایق تخفیف عذاب نیستن. اونها میگن خفف عنا یوم من العذاب. در پاسخ اینها گفته میشه لا یخفف عنهم ولا هم ینظرون. تخفیف در عذاب مستحیل نیست ولی اینها لایق نیستند. اما اون دو خاصه دیگر مستحیل است، یعنی اینها برای نجات از عذاب یکی از دو چیز را طلب میکنند، یا مرگ را که بمیرند و راحت بشوند، یا برگشت به دنیا را که بیایند و طلا جبران کنند. درباره مرگ به مالک سلام الله علیه که خازن دوزخ است میگن یا مالک لیغلق علینا ربک، یعنی از خدا بخواه که قضای او بر ما حاکم باشد و جان ما را از ما بگیرد، ما بمیریم و راحت بشویم. بله، الان اینا سخن از قیامت است. خب، در قیامت مرگ محال است، چون خود مرگ را اماته می کنند. هم برای بهشتی ها این چین است که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، هم برای جهنمی ها. وقتی در قیامت مرگ مرد، یعنی تحول مرد، دیگر مرگی نیست، تحولی نیست، هجرتی نیست، هر کس در هر شرایطی که هست ابدی است، مردنی نیست. ذات اقدس اله به کل شیء قدیر است، قدرتش به همه چیز تعلق میگیرد، اما محال شیء نیست، لا شیء است. تخصصاً اینا خارجند، مثل این که دو دوتا پنجتا نمی شود، نه برای آن است که معاذ الله در قدرت خدا تخصیص است، این تخصصا خارج است. این دو دوتا پنجتا لا شی است، شی نیست. یعنی این مفهوم، این لفظ یه مفهوم ذهنی دارد که زیر این مفهوم خالی است. مثل عدم، عین و دال و میم یه لفظی است که مفهومی دارد، این مفهوم زیرش خالی است، لاشی است. دو تا پنج تا هم زیرش خالی است، لاشی است. لذا قدرت به او تعلق نمیگیرد، با اینکه خدا علی کل شیء قدیر است. اما یه چیزی که از نشأه موت بگذرد، چون هر چیزی حدی دارد، اگر از نشأه تحول بگذرد به جایی برسد که خود مرگ را احاطه کردن، دیگه مرگی نیست. خب تبدیل می شود به زمین آخرت دیگر. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و السماوات، یعنی کل این نظام بسادش برچیده می شود، تبدیل می شود به یه نظام دیگری که در این حال که یک زمین به سود یک کسی شهادت می دهد، علیه دیگری شکایت می کند. دفعتن واحدتن یک زمین هم محل اطاعت می شود برای پرهیزکاران، هم محل معصیت می شود برای تبهکاران. خب وقتی اینها عذاب را در دوزخ دیدن، یکی از دو تمنی را دارن، یا تمنی مرگ دارن که میگن یا مالک لیغز علینا ربک، اون لجاجت و انادی که دارن مستقیما از خدا مسئلت نمی کنن، نمی کن یا الله این کار را بکن، لیغز علینا، بلکه به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن خدای تو، اون انادی که دارن نمیگن ربنا، یا تقاضای بازگشت به دنیا را داره و هر دو محال است. اما بازگشت به دنیا محال است، برای اینکه بساط دنیا برچیده شد و تبدیل شد به نظام آخرت. و اما مرگ محال است، برای اینکه خود مرگ، خود موت را اونجا اماته کردن که در صحنه قیامت مرگ را میمیرانند، که مرگ به صورت کبش امله در میآید در روایات و او را ذبح میکنند. این ناظر به آن است که موت دیگر نیست، یعنی تحول و انقلاب دیگر نیست. هر کسی هر جایی به هر جا میخواست برسد به دارالقرار خود رسیده است. این مطلب اول. خب این گونه از تمنیات مستحیل چگونه متمشی میشود؟ برای این سؤال چند پاسخ دادن. یکی این که اولا گرچه در قیامت اسرار روشن می شود، اما این چی نیست که جمیع علوم و معارف برای جهنمی ها روشن شده باشد، که اونها مثلا بدانند مرگ مستحیل است، رجوع به دنیا مستحیل است، که همه چیزها را بدانند. شاید این چی نباشد. خیلی از چیزهایی که خود مربوط به خود اینها بود، اینا کتمان کردن، بر اینا روشن می شود. اما همه اسرار آخرت بر اینا روشن باشد معلوم نیست. این اول. ثانیاً بر فرض علم محال داشته باشند، بین ترجی و تمنی فرق است. ترجی معمولاً در جای ممکن الوصول است، تمنی به ممتنعات هم تعلق می‌گیرد. انسان با علم به امتناع هم این چنین هست. به ثالثاً ممکن است که این سخن اینها رو همون رسوخ و رسوب ملکات دنیای اینا باشد، که در دنیا اینها همواره با تمنی زندگی می کردن، آخرت هم همین تمنیات ظهور دارن. انسان باید با ایمان و عمل صالح زندگی کند، یعنی با عقل، نه با تمنی. از بیانات نورانی ائمه علیهم السلام است، مخصوصا امیر المؤمنین سلام الله علیه، که فرمود ایاکم و المنا فانها بضائع نوکا، یعنی شما با امنیه و آرزو زندگی نکنید، زیرا آرزو و امنیه سرمایه زنهای فرتوت و کهنسال و کمخرد است. انسان با ایمان و عمل صالح زندگی میکند، نه با آرزو. ایاکم و المنا فانها بضائع نوکا. خب پس این سه جواب میتواند برای اون سوال اول کافی باشد. اما اینکه این گروه دو تا مشکل داشتن، یکی درباره مبدأ بود، یکی درباره معاد. درباره مبدأ از ربوبیت مشکل داشتن و مشک بودن، قائل به ارباب متفرق بودن و برای این ارباب استقلالی در شفاعت قائل بودن، استقلالی در تقریب قائل بودن. میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا ها اولای شفعا اونا عند الله. انبیا میفرمودن به این که آخه به چه دلیل اینها شفیعه؟ شفاعت باید به اذن خدا باشد، خدا که به اینها اذن نداد. یا برهان عقلی اقامه کنید که اینها شفعاءن، ائتنی به کتاب من قبل هذا، یا دلیل نقلی بیارید که اینها شفیعن. نه دلیل نقلی میارید نه دلیل عقلی. خب پس به چه دلیل اینها شفیعن؟ مشکل دیگری که مشرکین داشتن این بود که اینها گرچه خدا را به عنوان خالق قبول داشتن، اما به عنوان رب نمیپذیرفتن، قهرن او را عبادت نمیکردن و کارها و هوایج خود را هم با ارباب خود یعنی با بت‌ها در میون می‌گذاشتند. مرگ را هم فنا و نابودی می‌پنداشتند. می‌گفتند انسان با مردن نابود می‌شود. اعزا زرن نافر ارده اینا لمبعوثون. خب قرآن در برابر هر دو مشکل اینها دو تا برهان قائم کرده است. در برای مسئله نفی شرک به اثبات وحدت حق ادله فراوان در قرآن کریم است، خواه در سوره انبیا که فمول لوکان فی معالیتون الله لفسدتا، خواه در سور دیگر. در باره معاد که اونها میگفتن انهی الله حیاتون دنیا، انسان با مردن نابود میشود و گم میشود، پاسخ قرآن این است که شما بدنتون متفرق می شود، روحتون که اصلا نمی میرد به زمین نمی رود. این که گفتید ایزا زرن نافر ارده اینا لمبعوثون، اولا بدن توی زمین می رود نه روح. روح که حافظ اندیشه و علوم است، اون که تو زمین جا ندارد و تمام حقیقت شما را فرشته موکل توفی می کند. قد یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن. پس شما نابود نمی شد. و اگر انسان با مردن نابود می شد، تبهکار و پرهیزکار یکسان بودن، برای اینکه در دنیا هر کس تبهکاری کرد یا پرهیزکاری کرد پاداش کیفر که نمی بینه. اگر با مردن نابود بشود و بعد از مرگ خبری هم نباشد، قهرن مجرم و مؤمن یکسان خواهند بود، عادل و ظالم یکسان خواهند بود. اونگاه ذات اقدس اله استدلال میکند، میفرماید افنجعل المسلمین کالمجرمین سواء محیاهم و مماتهم ساء ما تحکمون. اگر معاد نباشد، معاذ الله، روز عدل و قسط و محکمه اله نباشد، لازمش این است که مسلمان و کافر، عادل و ظالم یکسان باشند. و اینکه هر کی در دنیا هر چه کرد، در دنیا که با بررسی نمی شود، به اعمال انسان رسیدگی نمی کند. با مردن هم که انسان نابود می شود و حسابی بعد از مرگ نیست، قهرن مسلم و مجرم یکسان می شود. اونگاه فهمون یک بد حکمی از شما میکنید. آخه خدای حکیم این عالم را آفرید. اگر حساب و کتابی نباشد، معناش این است که معاذالله این عالم لغو است. ساء ما یحکمون، ساء ما تحکمون. این چنین برهان اقام میکنه. خب پس در باره نفی شرک به اثبات توحید برهان اقام میکنه. در باره نفی معدوم شدن به اینکه انسان معدوم نمی شود، برهان اقامه میکند که روح عدم پذیر نیست. درباره معاد برهان اقامه میکند. این یه مطلب. در نوبت های قبل مراجعه فرمودید انسان مادامی که با علوم و مفاهیم حصولی سر و کار دارد، اگر چیزی را انکار کرد دیگری برهان اقامه میکند. اما وقتی این پرده ها کنار رفت این علوم حصولی به علوم حضوری مبدل شد، این مفاهیم معقول به معارف مشهود تبدیل شد، دیگر سخن از چون و چرا نیست. کسی نمیگه چرا این چین است، دیگری بگه چون این چین است. سخن از کی و کجاست. اگر کسی میگوید حق است، نشون میدهد که این حق، و اگر کسی میگوید چیزی باطل است، میگوید فرونشه باطل است، وگرنه بود کو. در قیامت وقتی ذات اقدس اله برای توحید و نفی شرک سخن میگوید، میگوید کو، مشرکینتون کجا. در دنیا اون همه براهین رقام میکنند، وی در آخرت فرمود اینه شرکایی الذین کنتم تزعمون، کو شرکاتون. اونا که نمیتوانند بگویند که شرکای ما دیدنی نیستن، که چون الان اینجا سخن از دیدنی نیست، که سخن از شهود است. روزی است که اسرار علن شد، غیب مشهود شد. خدا میگوید که اگر اینها ارباب بودن و شفی بودن و مقرب بودن، باید اینجا حضور داشته باشن. کجا رفته اینا؟ لعنهم ما کانوا یفترون. مشکی نمیبینن، یه مش چوب و یه مش سنگ افتاده اونجا، هیچ سمتی هم ندارن. چوب و سنگی که سالیان متمادی در برابر اینها سجده میکردن، الان لعنهم ما کانوا یفترون، ما کانوا یفترون. این درباره توحید. درباره معاد، برهان در دنیا اقامه می شود، نظیر همون چی که در سوره مبارکه صاد و مانند آن است که می فهمد اگر قیامتی نباشد، بهشت و جهنمی نباشد، لازمش این است که مؤمن و کافر یکسان باشند، برای که هر دو که نابود شدن، مثل این که یک درخت پرثمر گلابی که میوه های شیری می دهد او هم خوش بشود، یه درخت پرتیغ جنگلی هم به نام قتاد او هم خوش بشود. هرگز این دوتا درخت که خوش شدن، کسی اون درخت گلابی را بعد از اینکه خوش شده هیزم شد و او جایزه نمیدهد، نمیگد اون وقت که سبز بودی میوه میدادی، و اون درخت پرتیغ قتاد جنگلی را شلاق نمیزند، نمیگد اون وقت که سبز بودی تیغ داشتی دست و پای مردم رو مجروح میکردی، لباس میدریدی. اینون هر دو چوب شدن دیگر، نابود شدن، پاداشی در کار نیست. انسان عادل مثل اون درخت گلابی است که بعد میخشکد و از بین میرود، معاذالله. انسان تبهکار مثل اون درخت پرتیغ قتاد جنگلی است که او هم بعد از مرگ نابود میشود، معاذالله. خب دیگه پاداش و کیفر نیست که. لذا در سوره صاد فرمود که اگر این چنین باشد که خدا، خدای حکیم، این عالم را به این سبک آفریده باشد که معاذ الله برخلاف حکمت است، برخلاف قسط و عدل است، ساء ما یحکمون. اینا برهان است بر ضرورت معاد در دنیا. در آخرت که جای شهود است، سخن از برهان نیست. اینا را به لبه جهنم میبرن، میگن ها این چیه؟ این حق است یا نیست؟ میگن این آتش. همونطوری که در مسئله توحید میفرمود بت‌ها و شرکایتون کو، در باره جهنم میفرمود ها این جهنم. علیه هذا بالحق. میبینید خیلی فرق است بین دنیا و آخرت. دنیا جای درس و بحث است که آدم با برهان باید چیز بفهمد، اما اونجا جای درس و بحث و استدلال نیست، اونجا شهوده، همه چیز روشن است. گاهی درباره توحید و نفی شرک میفرماید اینه شرکایی الذین کنتم تزعمون، گاهی هم درباره حقانیت پاداش میفرماید الیس هذا بالحق. ببینید خیلی فرق است بین اونچه که در سوره صاد استدلال میکند برای معاد از راه برهان حصولی، و در سوره انعام فرمود در قیامت ما جهنم را نشون میدیم. وقتی که آدم نشون داد لیس الخبرو کالمعاینه، دیگه جا برای استدلال نیست. یه وقت هست که یه عالم ریاضیدان با قواعد ریاضی میگوید که در فلون سال، در فلون ماه، در فلون روز، در فلون ساعت زمین بین ماه و آفتاب فاصله می شود و نمی گذارد نور آفتاب به ماه برسد و مانند اون. این ماه گرفتگی پدید می آید. این یه قواعد ریاضی است که دو حیوی و ریاضیدان با هم می نشینن بحث می کنند. این جای استدلال است. یه وقت است که انسان سر بلند می کند بیند ماه منخسف شد. اینجا جای استدلال نیست. میگد این خصوص. منتها این محسوس است نه مشهود قلبی. در قیامت اون چرا که انسان با برهان اثبات میکرد مشهود قلبی میشود. لذا خدا برای اثبات معاد در قیامت برهان قامانه میکند، اشهاد میکند. فمود لو ترا از وقفو على ربهم از وقفو على النار فقالو یا لیتنا نرد ولا نکذب با آیات ربنا و نکون من المؤمنین بل بدا لهم ما کان یخفون من قبل ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون و قالو این هی الا حیاتنا الدنیا و نحن بمبعوثین ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم. خب اینها که میگوین بعثی نیست، انسان با مردن نابود میشود و معادی نیست، قرآن برای اینها در دنیا برهان حصولی قام میکند، در آخرت که جای برای برهان نیست میفهمد اینم جهنم. خب این به طریق اولا دلالت میکند برای اینکه انسان میموند. خب ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم قال، حالا یا خود ذات اقدس اله به واسطه به اینها میفرماید یا فرشته‌ای که مأمور از طرف خداست به اینها میفرماید الیس هذا بالحق. اگر چنون چه در دنیا مثال ذکر میکنند برای تقریب ذهن است، وگرنه یه امر حسی که امر عقلی رو نشون نمیدهد، یک تقریب به ذهن است. ولی در آخرت مطلب واقع روشن است. وقتی که روشن شد دم احتیاج به استدلال ندارد. الان مثلا در وسط روز کسی دلیل قامو کند که الان روزه، یعنی استدلال جا ندارد. استدلال برای امر نظری است. اینجا نظری نیست، یه چیز بیان و رشدی است. پیچیده نیست که انسان از مفهوم این تبعید مسافت است. مثل این که دو تا ریاضیدان هنگامی که هر دو خسوف ماه را میبینن بیان برهان قام میکنن. خب اون برهان برای مسئله نظری است، اما هر دو وقتی بیان و رشد میبینن جا برای اقامه برهان نیست. سوال نمی کنن که، سوال میکنن که ما رو نجات بدید، وگرنه در باره جهنم بهشت، در باره جهنم که بعد میگن قالو بلا، بر این آتش است. اونگاه برای نجات از آتش دو چیز، دو راه دارد برای اینها، یا تقاضای مرگ یا تقاضای بازگشت به دنیا، که هر دو تقاضا مردود است چون هر دو محال است. خب فقالو این هیه الا حیاتون الدنیا، میگفتن زندگی ما جز دنیا چیز دیگر نیست. و ما نحنو به مبعوثین، بعث را و قیامت را انکار میکردن، میگفتن انسان نابود میشود. دلیل هم اقامه می کردن، استبعاد بود. لذا ذات اقدس اله بعض این که حرفای اینا رو نقل می کند و برهان اقامه می کند برای ضرورت معاد، می فهمد به ما هم به مستیقینیم، اینا یقین ندارن، فقط میگن ذالک رجع بعید، استبعادی. این که گفتید ما نابود میشویم، اولا بدنتون میره تو خاک، اونم متفرق میشه، روحتون که خاک نمیره. تمام حقیقت شما متوفا میشود، شما فوت نمیکنید، وفات میکنید. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این کم که تمام حقیقت شماست به قبض متوفیان مرگ است، شما متوفا می شوید، در دست اینایید. و اگر استنکار می کنید، خب اون که شما را بار اول آفرید یقینا قدرتی اون را دارد که بار دوم بیافریند. لذا می فهمد اینا دلیل ندارن و ما هم به مستيقنين. مطلب بعدی آن است که چند روایت مرحوم امیرالاسلام ذکر فرمود که اکاش اون روایات در تفسیر شریف نورالثقلین ذکر میشد، اونها اینجا ذکر نشده. بخشی از اونها مربوط به مسئله تجسم اعمال هست که انسان وقتی مؤمن سر از قبر برداشت، یک چهره زیبای به حضور او می آید و می گوید بر من سوار شو برای اینکه در دنیا نسبت من احسان کردی، به خود را به زحمت انداختی و مرا تحصیل کردی. این همون عمل صالح انسان است. این گروه سواره می روند. این همان است که یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا، اینا به عنوان یه هیئت نمایندگی و محترم وفد گونه به عنوان ضیوف الرحمن سواره می روند. عده هستند که وقتی از قبر سر برآوردن، چهره زشتی به سراغ اونها می آید و می گوید که تو در دنیا خود را به زحمت انداختی و در راه باطل حرکت کردی و مرا تحصیل کردی، من باید بر تو سوار بشوم. اینها سواری می دهند. کسانی هستند که بار گناه را رو دوش خود می کشند و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم ساء ما یزرون. اینها پیاده می روند زیر بار گناه خمیده اند، مؤمنین سواره می روند و به سرعت حرکت می کنند. این از اون روایات خوبی است که دلالت بر تجسم اعمال دارد که مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد، مربوط به آیه علی ساء ما یزرون و مانند آن است. بعضی از روایات است که مربوط به طینت است که هم در جوامع روایی آمد، هم سیدن استاد رضوان الله او رو در بحث روایی المیزان نقل کردند، منتها شرحش را به آیه سوره اعراف ارجاع دادن. از اون روایات برمی آید که نشئه قیامت عکس العمل دنیاست و نشئه دنیا عکس العمل همون عالم ذریه است. انسان در دنیا هر چه کرد در قیامت ظهور می کند و انسان در نشئه ذریه هر چه کرد در دنیا ظهور می کند. این که گفته شد عالم ذریه برای آن است که در سوره اعراف دارد که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتها، نه زر و ذرات ریز. اون ذرات ریز به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در همون تفسیر شریف تبیان این بوی تناسخ میدهد. این سخن باطلی است که ذرات ریزی بودند و ارواح به اونها تعلق گرفت و اونها سخن جواب سوال و جوابی داشتند و دوباره این ارواح اون ابدان رها کرد و به ابدان دیگر تعلق گرفته که ابدان فعلی باشد. این بوی تناسخ میدهد. اینا ذریه است نه ذر. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم قالوا بلا الست ربکم قالوا بلا. فرمود ما این سوال جواب رو اونجا مطرح کردیم برای اینکه مبادا اینها در قیامت بگویند ما غافل بودیم، تربیت خانوادگی محیط بعد ما رو آلوده کرد. ان تقول یوم القیامت انما انا کنا ان هذا غافلین، انما اشرک آبا اونا و انما کنا و انا کنا ان هذا غافلین. فرمود ما از تک تک اینها اقرار گرفتیم که مبادا در قیامت بگویند ما گرفتار تربیت بد خانواده بودیم، محیط بد ما را آلوده کرده است، نیاکان ما مشرک شدند، ما هم همون راه را طی کردیم و مانند. این به خواست خدا در سوره اعراف باید روشن بشود. این یه صحنه هست که همکنون اگر کسی غبار روبی کند مشکلی برای خود پدید نیاورد یادش می آید. حالا یا راه عقل است این یا راه فطرت است، راه شهود است، باید علاحده بحث بشه. یعنی یه نشئه هست که اگر انسان یه مقدار کنجکاوی کند به یادش می آید، وگرنه خدا احتجاج نمی کرد. اگر در یه عالمی از آدم اقرار می گرفتن که اصلا هیچ یاد آدم نیست، خب این حجت تمام نیست. انسان میگه خدایا تو در یه عالمی از ما پیمان گرفتی که اصلا یادمون نیست، اصلا ما یادمون نیست همچه پیمان به شما سپردی. و در حالی که آیه سوره اعراف این است که ما این سوال جواب را کردیم که مبادا کسی در قیامت بهانه بیاورد. لذا این و از که این کلمه از ظرف است و منصوب است به اون ناصب محذوف، یعنی اذکر از، یعنی این صحنه را بیاد بیاور، معلوم شود اگر کسی الان زحمت بکشد اون صحنه یادش هست. حالا یا راه فطرت است یا راه برهان عقلی است، بالاخره انسان یادش می آید. خب در اونجا از بعضی ها اقرار گرفتن، بعضی امتناع کردن، بعضی امتحان خوب دادن، بعضی امتحان بد دادن، که روایات تینت ناظر به اونهاست که بخشی از اون روایات تو مجمع اونها آمده. اجمال مسئله این است که گرچه در روایات تینت و مانند اون دارد که بعضی ها اطاعت کردن، بعضی عصیان کردن، هرچه اونجا بود اینجا ظهور کرده است، اما معناش این نیست که انسان اونجا بد خلق شده یا خوب خلق شده. بدان اونجا وقتی به دنیا آمدن میشن بد و به جهنم هم میرون، خوبان اونجا وقتی به دنیا آمدن میشن خوب و به بهشت میرون، که یه عده برای همیشه سعیدن، یه عده برای همیشه شقیگن. این با خطوط کلی و محکمات قرآن و سنت نمی سازد که هرگز ذات اقدس اله کسی را مستحق جهنم نمی کند، بعد از او تکلیف نمی خواهد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و در سوره نساء هم فرمود به این که هرگز هیچ کسی در قیامت بر خدا حجت ندارد. لا الله یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب اگر این چنین باشد، اونایی که مجبوراً به طرف عصیان خلق شدن در قیامت احتجاج میکنن. یه وقت از کسی مثل فخر رازی و امثال او میاندیشد، میگه لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. این راه هر فکری را میبندد، یعنی راه تعطیل علوم است در حقیقت. در حالی که آیه کریمه سوره انبیا معنیش این نیست که شما درباره مسائل الهی سوال نکنید، معنیش اینه که خدا رو زیر سوال نبرید. که یه وقتی هم بحث شد انشاءالله به سوره انعام که رسیدیم مبسوطاً بحث می شود. خداوند در ازل میداند که این شخص چه می کند و اون شخص مقابل چه می کند. این مطلب اول. و هرچه هم که خداوند میداند برابر علم او انجام می شود. این مطلب دوم. برخلاف علم او انجام نخواهد شد. اما مطلب سوم آن است خداوند در ازل علم دارد که این شخص در آینده با اراده و اختیار خود این کار را می کند، در حالی که می تواند نکند. اون شخص مقابل با اراده و اختیار خود فرون کار را ترک می کند، در حالی که می تواند ترک نکند. او در ازل می داند که فلون شی فلون راه را طی می کند، اما با حفظ مبادی. فرض کنید یک سلسله خاک های در دامنه کوه که دارن حرکت می کنند، معدن معین بشوند. یه سلسله خاک های هستند در دامنه یک مزرعه یا مرتع که به سراغ یک درخت حرکت می کنند، دامنه یک درخت قرار میگیرن و جذب درخت میشون. یه سلسله کارهای حیوانی است که حیوانات انجام میدن، یه سلسله کارهای انسانی است که انسان انجام میدن. حق ز ازل همه اینها رو میداند با حفظ همه مبادی. یعنی حق ز ازل میداند که فر موجود طبیعی رو علل و عوامل طبیعی لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. و می داند که فلور موجود گیاهی در سایه غریزه یا جزء فلون گیاه می شود یا جزء فلون درخت، و می داند که فلون حیوان رو میل طبیعی فلون کار انجام می دهد، و می داند که فلون انسان با اراده خود راه خیر را طی می کند و فلون انسان مقابل با اراده خود راه شر را طی می کند. این چنینست که حق ز ازل نداند، نه او حق ز ازل می داند، و این چنینست که فقط کار را بداند مبادی او را نداند. اونگاه همونطوری که به کارهای خود در ازل عالم است، یعنی خود خدا در ازل علم دارد که چه کار خواهد کرد، اما علم دارد که با اراده فرون کار را می کند نه بی اراده، حق ز ازل هم می داند که فرون میگسار با اراده خود می می نوشد در حالی که می تواند ننوشد، و حق ز ازل می داند که فرون پرهیزکار با اراده خود را تقوا طی می کند در حالی که می تواند نکند. بنابراین هرگز روایات تینت با اون صلابت و قداستی که دارن راه جبر را به دست اشاعره نخواهند داد که خدا حجت نداشته باشد و بندگان حجت داشته باشد. در خود آخرت هم همینطور، در مبدأ هم همینطور است، یعنی هر گونه آثاری که در دنیا هست، تحولاتی هست، ثم آمن و ثم کفر و ثم آمن و ثم کفر و همه اینها در اون نشأه الست برای خدا معلوم است. در تفسیر شریف نور الثقلین بعضی از این روایات آمده، نه همه اینها. در جلد اول صفحه 709 از عیون اخبار رضا از وجود مبارک امام هشتم صلوات الله و سلام علیه سوال کردن: ایعلم الله الشیء الذی لم یکن ان لو کان کیف یکون. از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه سوال کردن: چیزی که حاصل نشد و یافت نشد، آیا خدا می داند که اگر اون شیء یافت می شد چه اثر می داشت، چه آثاری بر او مترتب بود؟ فقال علیه السلام: ان الله تعالی هو العالم بالاشیاء قبل کون الاشیاء. نشانش این است که فرمود: انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این در سوره جاسیه باید مشخص بشود. خود ائمه علیه السلام استفاده کردند که فرمودند به اینکه انا کنا نستنسخ، امام به یکی از اصحاب فرمود: الستم عربا، شما مگر عرب های فصیح نیستی؟ کتابت اعمال به این معنا نیست که هر چه شما می کنید ملائکه بنویسن. کتابت اعمال را خدا به عنوان استنساخ یاد کرده است. فرمود خدا در این ده آیات دیگر دارد که نه نکت و مقدم و آثار ها، اون یه مسئله دیگه است، اما در اینجا فرمود انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. استنساخ به چی میگن؟ استنساخ اونه که یه نسخه اصلی باشه، از نسخه اصل به نسخه فرع در بیاره. اون نسخه اصل صحیفه نفس خود آدم است، از اون صحیفه اصل چیزهای رو در میاره، یا نه یه صحیفه است که در عالم ذریه تدوین شده است، اون چرا که شما عمل می کنید متن عمل شما نسخه فرعی و زیراکس گرفته از اون نسخه اصلی است. ما کنتم تعملون استنساخ شده از یک نسخه اصل است. انا کنا نستنسخ این چیزی که شما میکنید، ما کنتم تعملون. یه وقت است نظیر آیه سوره یاسین است که نکت و ما قدم و آثارها، یعنی هر چرا که اینها در زمان حیاتشون انجام دادن ما مینویسیم، و هر چه آثار بعد از مرگ اینهاست اونها را ما مینویسیم. یا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین و مانند. یه وقت نظیر سوره جاسیه است که فقط انا کنا نستن سخو ما کنتم تعملون. اینجا دیگه سخن از لوازم تحریر نیست که ما مینویسیم فلان شخص فلان کار را کرده است، این چنین نیست، بلکه ما کنتم تعملون یعنی این عمل شما این نسخه برداری شده از اصل است. اصل پیش ماست، ما برابر اون اصل روی اون اصل متن عمل شما را داریم استنساخ میکنیم، نه از صحیفه شما. اون چرا که شما در عقیده و اخلاق و عمل میکنید این نسخه دوم است، وگرنه نسخه اصل جای دیگر است، اینا استنساخ شده از اونجا است. که این در سوره مبارکه جاسیه باید روشن بشه. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. بعد احتجاج بعدی وجود مبارکه امام رضا علیه السلامی است که فرمود خداوند لأهل النار میگو در باره اونها میگوید که ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون فقد علم عز وجل انه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه. نه، و خداوند در همون عالم ذریه برای او مشخص شده است که این شخص با میل و اختیار خود چه می کند. این روایت بسیار جامع است که مرحوم صدوق در توحید نقل کرده که وقتی از امام علیه السلام سوال میکنند که الشقی و شقی فی بطن امه یعنی چی، فرمود ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل و عمل الاشقیا. کودکی که در رحم مادر هست خدا می داند که این اگر بزرگ بشود در حالی که می تواند راه صحیح را مانند دیگر صلحا طی کند عمدن بیراه می رود. مثل این که در باره پرهیزکاران می داند که این در این حال که می تواند مانند اشقیا راه باطل را طی کند به میل خود راه حق طی می کند. سیعنه یعلمو انه سیعمل و عمل الاشقیا. نه، هر جوری که این مکلف انجام بدهد خدا میداند، نه هر جوری که خدا میداند این انجام میدهد. خدا می داند که فلون شخص با میل خود، با اینکه او را به طرف گناه دعوت کردن، با اراده خود نرفت، دیگری به عکس. خب، روایت بعدی که در تفسیر شریف نور سقرین از توحید مرحوم صدوق نقل شده است این است: این اون نسخه اصلی را ذات اقدس اله برابر علم تدوین کرده است، یعنی خدا می داند که این شخص با اراده خود راه خیر را طی می کند با اینکه می تواند راه بد برود. فرون شخص با اراده خود راه بد را طی می کند با اینکه می تواند راه خیر را طی کند. اونجا قبلا تدوین شده است و اون چرا که این شخص انجام می دهد چون خدا می داند استنساخی از اون اصل. وقتی که انجام داد به قیامت رسید من یه عمل مثقال ذره خیرن یاره، هر کسی کار خودش میبیند. در حدیث دیگر از وجود مبارک ابوالحسن سلام الله علیه سوال کردن، اون شخص میگه قد بقیت مسئلتون، حضرت فرمود هات لله ابوک، قلت یعلم القدیم الشیء الذی لم یکن ان لو کان کیف کان یکون. آیا ذات اقدس اله که قدیم است میداند اگر شیئی که نیست اگر یافت می شد چه می شد؟ حضرت همون ویه که این مسائلک لسعبه، اما سمعت الله یقول لو کان فیه ما لعتون الا الله لفتحتا. حضرت فرمودی سوالات پیچیده میکنی، مگر قرآن رو بررسی نکردی؟ خدا در سوره انبیا میفرماد که بیش از یک خدا در عالم نیست، ولی به فرض محال اگر بیش از یک خدا در عالم بود آسمان و زمین فاسد میشد. خب پس خدا علم دارد به یک امر ممتنع و علم دارد که این امر ممتنع به فرض محال اگر موجود میشد چه اثری را به دنبال داشت. و باز فرمود و لعلا بعضهم علا بعض که آیه دیگر است. و باز فرمود یحکی قول اهل النار ارجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. و خودش فرمود لو ردوا لعادوا لما نهوا عن. پس این سه آیه که بعض درباره مبدا است بعض درباره معاد است دلالت میکند بر این که خدا نه تنها به معدوم علم دارد، بلکه به معدوم ممتنع بر فرض وجود چه اثری دارد هم عالم هست. اونگاه این روایت عثمان ابن عیسی را ایشون که مربوط به عالم ذریه است مرحوم در تفسیر شریف نور الثقلین آمده که روایت 49 این باب است، یعنی صفحه 710، اونی که منتها گوشی از اونی که مربوط به تجسم اعمال است او اینجا نیامده، شاید بعد بیاید، ولی اون چیزی را که مربوط به ذریه است که روایتش خونده شد اینجا آمده که بعد ملاحظه فرمایید. والحمدلله رب العالمین.